مهدوی.
عرض کردم و بارها اینو هی تکرار کردم، این ایام بهترین فرصت برای خلوت با خیشتن، تلطیف دل از اغیار و بیگانه و بعد البته رشد سرمایه های درونی است. این که آدمیان احساسات خوب خودشون رو پرورش بدن، افکار منفی و بیگانه و مزاحم رو از خودشون دور کنن و بر شخصیت و منش معنوی و اخلاقی خودشون بیفزاین، اینها غایت این ماه. تشنگی ها و گرسنگی ها و سختی ها و بیخوابی ها، همه تحمل این رنج برای یافتن این گنج بزرگ، این گنجی که در درون خود ما نهفته شده، تبدیل شدن به یک انسان با ارزش، مهربان، بی‌ادعا، فروتن. اینها همه برنامه‌ای است که پیامبر خدا در پی یافتن اون بوده، کمکی بوده برای اینکه ما بتونیم از سر ذوق، از سر انتخاب این مسیر ترقی دل رو طی کنیم و جانمون رو افزایش بدیم. امیدوارم که هر لحظه‌ای که سپری کردیم با چنین هدفی همراه بوده باشه و خیر و برکتش در تحول روانی و روحی ما تأثیر گذاشته باشه. ما پروژمون همان اخلاق بود، ولی گفتیم برای اخلاقی شدن به انگیزه عمیق نیاز داریم و وقتی کنار خداوند می نشینیم و او رو صدا می زنیم و با او خلوت می کنیم و با او فکر می کنیم، همین معشوق عالی، همین معشوق زیبا دل ما رو در واقع از این زندگی محدود سطحی کمی جدا می کنه. ما وقتی که یه جامی روبرومون باشه مثلا احساس تشنگی می کنیم، دوست داریم آبی در رو باشه، نمیدونم آب میوهی باشه بخوریم، ولی وقتی این جام رو نقاشی می کنن اون وقت دیگه بحث تشنگی نیست، تحسین برانگیز، دل ربا و شیرینه. چرا؟ چون یه خود سطح ما رو رفته بالا. چه چیزی سطح ما رو دگرگون کرده؟ هنر. هنر کارش اینه که آدم رو از این دنیای شلوغ مصرفی پر هیاهو، پر بهانه، پر جنگ و جدال بیرون میکشه، به دنیای وسیع‌تر میبره. عشق و ایمان یک چنین نسبتی داره، ما رو به بیکرانی و زیبا و نورانی میبره. اینجا با یه حقیقت مطلقی آدم همنشین میشه که چشمش باز میشه و بعد میبینه از همه لذت‌های جهان لذت بخش‌تر بودن در اون لحظه. همینا به آدم حریت و جرأت و قدرت دل کندن میده، دل کندن از چیزهایی که فقط باید ابزار باشن، ولی ما اونا رو خدای خودمون کردیم، معشوق خودمون ساختیم. وقتی آدم میتونه بوی خوش آزادی رو در درون خودش حس کنه، پروژه ماه رمضان، طرح ماه رمضان در حقیقت اینه. واقعا برای آزردن بنده ها نیست. آدم اگه سر ذوق و علاقه این تشنگی رو پشت سر نگذاره، ندونه اینها برای نیرومند کردن قلب و نفس آدمی است. خدایی نکرده شاید در این برنامه عبادی حتی اگه روزه باشه موفق نشه. موفقیت در اخلاقی شدن، در مهربانتر شدن، در آگاهتر و البته عاقلانه زندگی کردن. اما تصویر خداوندی که با هم صحبت می‌کردیم که بخشی از اون واقعا حیرت انگیزه، این یافته‌های مولا امام علی است. خدای علی از ما دور نیست، به ما نزدیک، هواخواه ما، هوادار ما، ما رو دوست داره، ما رو آفریده و به عنوان یک موجود شریف اصیل که بهش سرمایه‌های گرانبها عطا کرده مینگره. هر چقدر ما در مسیر زندگیمون خوشبخت‌تر باشیم، عاقل‌تر زندگی کنیم، هر چقدر با دیگران از سر صمیمیت، انصاف و شفقت زندگی کنیم، خدا ما رو بیشتر دوست داره. چون خدا عقل مطلق، خدا نور مطلق، خدا بخشندگی مطلق. هر چقدر خوی ما به این خدا و نزدیک‌تر بشه، اون وقت وسعت درونی ما افزوده‌تر میشه، انبساط خاطرمون بیشتر میشه، ظرفیتمون بالاتر میره، میتونیم صبورتر، میتونیم با پرطاقت‌تر از جریان زندگی عبور کنیم و زخمی خار و خسم نشیم. خطبه 90 رو میخواندیم که امام علی اونجا، مولا امام علی آنجا خدا رو این گونه توصیف میکرد که اللهم انت اهل الوصف، انت اهل الوصف الجمیل. خدا تو اگر قرار باشه زیبایی رو نسبت بدن، شایسته ترینش تو هستی، به و تعداد کثیر اگر بخوایم بیشترین ستایش ها، بیشترین تشکر ها، سپاسگزاری ها، قدردانی ها رو به جا بیاریم، خدایا باید از تو این سپاسگزاری و قدردانی به عمل بیاد. چون منشأ خیر و وجود و هستی و بقای و معرفت و دانش ما تو هستی. این تو عمل فخیر و معمول. خدایا اگه کسی بخواد واقعا امیدوارانه زندگی کنه، اون محل امید تو هستی. اگه به تو دل ببنده، به تو عشق ببرزه، خوشش گرمه، میتونه امیدوار باشه که موانع سخت و پشت سر بگذاره و این ترجه فخیر و مرجوب بین. و اگر باز بخواد اینجا امیدوار باشه، اون خیرترین منبع و منشأی که او رو میتونه به مقصد برسونه، خدای تو هستی. اینجا هر دو تا واژه هم تو عمل و هم به معنای آرزو است. یه جاهای آدم آرزو داره یه چیزهای دست پیدا کنه، یه جای آدم ها حالت امیدوارانه دارن. هر دو اینها مطرح شده. البته صد البته در نهج البلاغه باید این نکته رو توجه کنیم. بله، از فضای نهج البلاغه بیرون بریم، خیلی وقت خود حضرت علی هم میگه خودتون اسیر آرزوها نکنید. اون آرزو با این فرق میکنه. آرزوهایی که هیچ روشی برای رسیدن به اونها وجود نداره، میل ها و خواهش هایی که فقط تخیلیه، بستری برای رسیدن به اونا وجود نداره، بستر عقلانی دست کم وجود نداره. مثل اینکه من مثلا آرزو کنم که ای کاش من مثلا فرمان روای مثلا کل آسیا بودم، ای کاش همه پولای مثلا میگم پولای بانک های دنیا الان مال من بود، که تا اگه نیت خیرم داشته باشم میبردم میدادم به فقرا، ای کاش من مثلا بال داشتم یه لحظه پرواز میکردم میرفتم همه دنیا رو میگشتم، ای کاش من یه جوری بودم که هیچکی مثلا منو نمیدید. از این تخیلات، اینا رو بهش میگن آرزو. بعد میگن اینا مذمومه، اینا خوب نیست. چرا؟ چون عقل آدمو تخریب میکنه دیگه. وقتی آرزو میاد یعنی عقل تعطیله، اونجایی که اصلا راهی برای رسیدن به اون نیست. اما آرزوهایی هستش که میشه به اونا رسید، اما راه سخته، راه دشواره و راه پیچیده است، که گفتیم که برای عبور از دشواری ها برای رسیدن به اون آنچه که در واقع آدم ها میتونن به اون تصاحب پیدا کنن، تکیه بر خداوند میتونه چراغ روشنی باشه آدم رو به اون مقصد برسونه. اما ترجه چه معنا؟ اینجا هم به معنای امیده، اما تفاوتش در حقیقت با آرزو اینجاست. یعنی در اونجایی که در بخش اول آدم ها افتادن توی یک ورطه، افتادن توی یک نمیدونم گرداب، توی یک جایی مثل مقاچا افتادن و خیلی در وجودشون یه نوع حسرتی نهفته شده که میخوان از اونجا بگریزن برن، اما یه جایی نه، شما خواهش های ارجمندی دارید، خواست های شدنی محقق واقعی دارید. یعنی میگید که من مثلا میخوام تبدیل بشم، فرض کنید مثلا به یک آدمی که از خیلی از انسان ها بار سنگینشون رو بگیرم، غمشون رو بگیرم و دردشون رو درمان کنم، یک آدم مفید مؤثر تاثیرگذار، ولی از طریق علمی مثلا از طریق تحولات علمی. اینجا اونجاست که شما دیگه از آرزو پا میذارید به امید، یعنی میخواهید به عرصه های درخشان برسید، به سهم وجودتون اضافه کنید، قیمت وجودتون رو بالا ببرید. بخش اولی که صحبت میکردیم نوبت بعد، موانعی سر راه زندگیتون فراهم شده، مشکلاتی از بیرون اومده بر شما چیره شده، غلبه کرده، موانعی اومده نمیذاره شما راحت تر زندگی کنی، از بیرون داره شما رو تهدید میکنه. گفتیم که اونجا خداوند میتونه کمکتون کنه. اون موانع در واقع غیر مشروع، نادرست، اون شکست هایی که آدم در زندگی میبینه، لطمه هایی که میبینه، زخم هایی که میخوره، صد البته اینجا میگه اون. اما در بخش دوم، یعنی وقتی میگه این ترجف خیر و مرجوبه، اونجایی که من در درون میخوام متحول بشم، من میخوام از درون برخیزم، من میخوام تبدیل بشم به یک آدم معتبر، تبدیل بشم به یک انسان قیمتی، تبدیل بشم به یک انسان تأثیرگذار. شما دیدید مولانا یه تعبیر خیلی زیبا داره، ببینید چه عرصه‌هایی این بزرگان ما سیر می‌کردن. ما بعضی وقت فکر می‌کنیم همین نفسه که نماز بخونم، روزه بگیرم کافی. نه، ببینید اینا باید آدم رو برسونه به جایی که بگه من می‌خوام تو حوزه انسانی خودم یک گام بیشتری طی کنم، می‌خوام سهم بیشتری از وجود به خودم اختصاص بدم، می‌خوام گرامی بشم. ولی البته دشواره، هزار تا مانع سر راه آدم میاد. اینجا دیگه موانع درونی است، نفس، هواهای نفس، فقر، نمیدونم وسوسه های مختلف، اندیشه های فلان، اینا مانع از بزرگی آدم میشن. مولانا یه جا میگه او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیان ها سود بر سر آورد. همون اصطلاحی که بعدها تبدیل شد SWOT تو این دانش مدیری است، SWOT همچین تعبیری که در دانش مدیریت بود. این که من میخوام تبدیل بشم به آدمی که تهدید رو تبدیل کنم به فرصت، میخوام تبدیل بشم آدمی بشم که زندگیم بشه ثمر بخش، زندگیم بشه اثر بخش. وقتی سوت پایان این زندگی رو میزنن، وقتی که آهنگ مرگ به صدا در میاد، پشیمان نشم از زندگیم، حسرت نخورم در زندگیم، آخر این زندگی آه نباشه، بس بگم که میگه که ای دریقا مثلا داد ما را بود ما را برد باد. ای دریقا نگم، من ای دریقا نگم، خود من نمیخوام اینجوری باشم. وقتی داره نفس آروم آروم از من کم میشه، پشت سر رو نگاه کنم ببینم یه جاهایی من تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردم، یه جاهایی من ضعف رو تبدیل به قوت کردم، یه جایی مفید بودم، یه جایی گام های بزرگ برداشتم، درست زمان از دست من رفت ولی یه چیزی به خودم اضافه شد، من این بشم. میگه برای این شدن اون وقت خدا بهترین رفیقه، خدا بهترین طبیبه، بهترین حبیبه، اون میتونه از راه برسه و چنین تحول در وجود آدم ایجاد کنه. این غزل حافظ رو نگاه کنید، من سخنم داره به پایان میرسه، وقتم هم کمه. میگه گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. از این منزل ویران میخوام برم به یه جایی که فرزانه بشم، عاقل بشم، ولی میخوام از این بازار زندگی سطحی برم به خانه برسم. میگه آشنایان ره عشق اگرم خون بخورن، کافرم گر به شکایت بر بیگانه روم. پس کجا برم تا این تحول عظیم در من ایجاد بشه؟ به کی امید ببندم به این معنا تبدیل بشم به یک انسان مفید؟ میگه بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. اون جایی که آدم چشم خدا میدوزه به بهای او اضافه میشه و نه تنها موانع بیرونی که در بخش اول صحبتم بود میتونه موفق بشه، از شکست ها و ناکامی ها در درون هم پیروز و فاتح میشه و انبساط خاطر پیدا میکنه. درود بر شما. درباره این سخنان دلنشین نهج البلاغه با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد تا نوبت بعد. شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرستان ها در زندان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما می توانید کمک های نقدی خود را از این راه ها ارسال کنید. از طریق کد دستوری 780-10-5 و از طریق شماره کارت 50-41-72-11-11-77-0-989 و همچنین از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هموطنان عزیز در این ماه مبارک رمضان دعوت شدید به این پویش تا با مهر و همدلی خودتون کمک های نقدی رو که شاهد لبخند فرزندان خانواده های نیازمند باشید رو با اونها اهدا بکنید و کسانی که سرپرستشون در زندان هستن رو یاریگر باشید.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم، اون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا رو شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید صدای اندیشا. شما دوستان شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون رو برای ما مطرح بکنید با سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در تهران و شهرستان ها هستید در نظر گرفته شده و همینطور یک تلفن گویا و پیامگیر که حضور شما معرفی میکنم 278-610-35 میتونید با این شماره در تماس باشید. برای ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه 301035. شنونده نظرات ارزشمند شما هستیم و پیام‌های خوبتون که به دست ما میرسه حتما مد نظر قرار داده خواهد شد برای اینکه انشاءالله به کیفیت بیشتری در برنامه سازی دست پیدا بکنیم و برنامه‌های مورد دلهای شما از شبکه رادیو گفتگو پخش بشه. شما دوستان هستیم، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرتز دریافت میکنید. رادیو گفتگو رو میتونید از طریق تارنمای این شبکه هم دنبال بکنید به نشانی www.radiogoftogo.ir. میکنم حضورتون 15:55 بشنویم میان برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یک کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با راوتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده. اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق الناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق الناس نیست. و چه چیزی میتونه حق الناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه‌ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق الناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم. آقای باربری که بار میخوای ببری، میای شرط طی میکنی بار مردم رو ببری، طرف اسباب کشی داره میگی انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم چهار طبقه است، یخچالتون گنده است، پوفتون اینجوریه، اون از در رد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یا قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست. بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه، ریسترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
به ساعت 16 رسیدیم. عصر بسیار خوبی رو برای شما هموطنان گرامی آرزو مندم. بشنویم برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت